ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد کار کمیسیون شکایات انتخاباتی. ناظرین انتخابات چی میگویند؟ برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر: 30 سرباز افغان در شمال افغانستان کشته شدند. شهرهای سالنگ بروی ترافیک بسته شده. مظاهرات در اطراف سفارت امریکا در عراق برای دومین روز پی هم ادامه دارد. تفصیل اخبار: مقام ها در ولایات شمالی افغانستان از حملات تازه جنگجویان طالب خبر می دهند. آنها می گویند در نتیجه این حملات حداقل 30 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقام ها در قندوز، بلخ و تخار امروز این حملات را تایید کردند. طالبان مسئولیت همه این رویدادها را به عهده گرفتند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در اوایل این هفته گفت که آنها قصد برقراری آتش بس موقت را ندارند. مقام های اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شدت برفباری و وزش باد تند باعث شده تا مسیر سالنگ ها بروی ترافیک مسدود اعلام شود. سمیع الله مدیر اجرایی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از تلفات و مسئولیت جان مسافران این شهرها را بستند. او از وسایل در هر دو طرف سالنگ تقاضا کرد تا اطلاع ثانی حرکت نکنن. آصف جلالی، کمدین مشهور کشور، با عمر 63 سالگی درگذشت.
زنش صدا کدو مردک تو هم دیگه قنطانی میرای مسجد نرو نبی که کوریای بوت تاو میشه.
برا زن گفت مشتوار ساده نیستم بوتای ما زیر بغلم گرفت.
ای تایی اندازه سختی چی کنر میکنه پیسه کار نمیایه.
او همیشه مردم را میخندان. صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تایید کرد که آقای جلالی امروز در نتیجه سکته قلبی درگذشت. آقای جلالی پیش از این در برنامه‌های تفریحی در شماری از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان باش شمول تلویزیون یک کار کرده است. او نخستین کارهایش را از تلویزیون ملی افغانستان آغاز کرده بود. مشهورترین برنامه او برنامه طنز شبخند در تلویزیون یک بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به خاطر مرگ وی پیام همدردی فرستاده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سربازان ایالات متحده در عراق امروز برای متفرق ساختن معترضان طرفدار ایران در اطراف ساختمان سفارت آمریکا در بغداد از گاز اشکاور استفاده کردند. این دومین روز است که معترضان در اطراف سفارت آمریکا دست به تظاهرات می‌زنند. ده‌ها شبه نظامی طرفدار ایران و عامیانشان شب را در مقابل سفارت آمریکا سپری کرده و امروز در مقابل دروازه آن تجمع نمودند. به اساس گزارش‌ها هزاران معترض بر سه‌شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. معترضان میگفتند چرا آمریکا بر مواضع گروه شیعه کتایب حزب الله در عراق و سوریه حمله کرده. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. ده ها هزار تن امروز در اعتراض های ضد حکومتی در هنگ کنگ اشتراک کردند. اکثریت اعتراض کننده ها امروز در هنگ کنگ لباس سیاه بر تن کرده بودند. شب گذشته در هنگ کنگ مراسم آتش بازی به پیشواز از سال نو برگزار نشد. شماری از اعتراض کنندگان راه‌های مرکزی شهر را بستند، اما پلیس جلوی آنها را گرفت و با استفاده از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری آنها را پراگنده ساخت. از ماه جون پارسال اعتراض‌ها در هنگ کنگ آغاز شده و نزدیک به 6,500 تن از سوی پلیس بازداشت شدند. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، در اولین پیام سال نو خود خشونت علیه زنان را محکوم کرد. او گفت این ناسزاگویی خداوند است. پاپ فرانسیس که در مراسم اول جنوری در سن پیترز بالستیک سخنرانی میکرد گفت تمامی خشونت تاثیرگذار بالای زنان بی حرمتی در برابر خداوند است. پاپ در این سخنرانی خود خواهان پایان استفاده سو از بدن زنان شد. فرانسیس زنان را به مثابه اهدا کننده و میانجیگران صلح ستود. او خواستار شراکت زنان در همه تصامیم شد تا جهان بیشتر متحد و در صلح به سر برد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کار بررسی شکایات انتخاباتی به کجا رسیده است؟ صحبت با یک کارمند مؤسسه ناظر انتخابات. بارش اولین برف در کابل در سال جاری. نگاه به وضعیت امنیتی افغانستان در یک سال گذشته. امریکا 750 عسکر دیگر به شرقی میانه میفرستد. و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم. همچنان در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی هستند. به گفته مسئولان این کمیسیون بررسی شکایت ها در 5 ولایت به پایان رسیده و روند بررسی در ولایات دیگر آغاز شده است. حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
بیشتر شکایت هایی که نامزدان ریاست جمهوری به ثبت رسانیدند مربوط به جرایم انتخاباتی می شوند. رادیو آزادی به اسناد تصنیف شکایت های 16 ولایت دست یافته است که بر بنیاد آن بیشتر شکایت ها در پیوند به جرایم انتخاباتی ثبت شدند. این سندها نشان می‌دهند که بسیاری از تخلف‌های انتخاباتی با اعتبار شناخته شدند، اما شمار تخطی‌های انتخاباتی کم به نظر می‌رسد. پکتیا، لوگر، جوزجان، کندهار، بلخ، سمنگان، سرپل، لغمان، بامیان، کاپیسا، پنشیر، اروزگان، نیمروز، کنر، نورستان و فاریاب از ولایت‌هایند که سندهای تصنیف شکایت‌های مربوط به این ولایت‌ها به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است. در میان این ولایت‌ها بیشترین جرایم انتخاباتی در کندهار به ثبت رسیده است که شمارشان به 1574 مورد می‌رسد. پس از آن بیشتر جرایم انتخاباتی در بلخ به ثبت رسیده است که شمارشان به 145 مورد می‌رسد. اما میزان تخلفات در پکتیا بیشتر از هر ولایت دیگر به نظر می‌رسد. کمیسیون شکایت انتخاباتی 868 شکایت مربوط به تخلفات انتخاباتی را در این ولایت مدار اعتبار شناخته است. در این میان بامیان کمترین تخطی های انتخاباتی را داشته است که 36 تخطی انتخاباتی مربوط به این ولایت مدار اعتبار شناخته شده است. قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز می‌پذیرد که شمار جرایم انتخاباتی بیشتر از تخلف ها و تخطی های انتخاباتی است.
برداشت مایی است که یک نوع موازنه بین تخلف و جرایم است، ولی بر اساس خودم که یک تحقیق یک روز کردم روی 16 موضوع که من مواد قانونیش هم در آوردم، میزان شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی بیشتر از تخلف.
در این اسناد همچنان به شمار شکایات های ثبت شده از سوی نامزدان ریاست جمهوری نیز اشاره شده است. تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی تنها در پکتیا 536 شکایت ثبت کرده و تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در این ولایت 370 شکایت ثبت کرده است. شمار شکایت های تیم دولت‌ساز در کندهار به 439 مورد و از تیم ثبات و همگرایی به 1102 مورد میرسد. بر بنیاد اسنادی که بر رادیو آزادی رسیده، بیشتر شکایت ها در کاتگوری اول قرار گرفتند که باید مورد بررسی جدی و دقیق قرار گیرند. این سندها نشان میدهند که 1919 شکایت در کندهار، 974 شکایت در پکتیا و 145 شکایت در بلخ در کاتگوری اول قرار گرفته است. بر بنیاد معلومات کمیسیون شکایت انتخاباتی، روند بررسی شکایت‌ها در تمام ولایت‌ها آغاز شده است. بر بنیاد طرزالعمل این کمیسیون، دفترهای ولایتی آن باید در مدت 7 روز آینده درباره شکایت‌ها فیصله کنند، اما نگرانی‌های وجود دارد که با توجه به میزان شکایت‌های ثبت شده، روند بررسی در برخی ولایت‌ها در زمان تعیین شده به پایان نخواهد رسید. با این وجود کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌گوید در هفته آینده مشخص خواهد شد که کدام ولایت‌ها در زمان تعیین شده روند بررسی را تمام کرده نمی‌توانند.
گزارش بود در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی هستند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی کمکاری دارد و نمیتواند که در زمان تعیین شده به شکایت های ثبت شده رسیدگی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد ناظر انتخاباتی به رادیو آزادی میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره روند کاریش به مردم معلومات دهد. حمید حکیمی گفتگوی را با آقای رشید انجام داده و در نخست از وی درباره روند کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی پرسیده است.
آنچه که توقع می رفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به مشکلاتی که قبل از اعلام نتایج ابتدایی وجود داشت آمادگی لازم را می داشتن و از فرصت استفاده بهینه می کردن، دیده می شد که هنوز کمیسیون شکایات انتخاباتی متاسفانه طبق نیازهای پروسه و به اساس قانون چیزی که از لحاظ زمانی مقرر شده او سرعت و او پیشروی نداشتن. یکی خب هنوز هم معلومات لازم برای مردم نیست که از بین 16500 شکایت که اینها دریافت کردن چقدر شکایت بسیار جدی و در این حال با توجیهات قانونی و تکنیکی همراه است که کمیسیون شکایت به او اولویت میدن، چقدر شکایتشون اصلا قابل بحث نیست و روی نتایج ابتدایی اعتبار نداره و تاثیرگذار نیست. از لحاظ این که شکایت بیشتر روی آراست، روی مراکز از محلات هستند، بالای افراد اشخاص هستند، این معلومات باید بر مردم شریک میشد که متاسفانه هنوز داده نشده و وقت هم سپش بنان ما یک نوع عقبمانی در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی میبینیم و از همکارا جدا خواهش روی معلومات حاکم شوند و برای مردم تمام پیشرفتها باید زودتر معلومات را بکنند.
رشید صاحب، اگر روند این گونه ادامه یابد شما چی فکر میکنید چقدر زمان در بر خواهد گرفت که تا کمیسیون به تمام شکایت ها رسیدگی بکنه؟
بدون شک اگر به می سرعت و به می منوال پیش بریم به خاطر ولایتی کمیسیون شکایت هست این نقص میشه و شاید اونها وقت بیشتر ایجاب بکنه. دویمون من روز ما امروز که اعلام مطبوعاتی را هم نشد خواهد کنیم که کمیسیون شکایت میخواییم که در این مورد باید موقف روشن را داشته باشند. اگر 15 روز توسط دفاتر ولایتیشان خصوصا در جایی که سقف شکایت بالا است مراجعه شده نمیتونن حالت تحصیلی قانونی چی بوده میتونن و از کسیم میتونن که اعتبار حقوقی همون فیصله را باز حفظ بکنن و تاکید بکنن چون هنوز کدام فیصله صورت نگرفت که فردا روز باز توسط سکرتار انتخاباتی و چلنج شود. خوب است کنار این موقف روشن شد و با تکتر انتخاباتی با مردم هم شریک شد.
رئیس سب شما میفهمید که میزان شکایت ها بالا است و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم تا به حال نگفته که به چه تعدادی از شکایت ها رسیدگی کرده. شما چی فکر میکنید زمانی را که قانون برای ازیا در نظر گرفته است و تمام شکایت ها خود توانست رسیدگی بکنه کمیسیون؟
من به این بارستم که در 15 روز نمیتونم و ممکن که نقض قانون صورت بگیره. در یک قسمت خوب است که کمیسیون شکایت انتخاباتی مثل قبلا گفتم باید یک واقف روشن را بگیره، چون نیاز اینها با قانون برشان تعیین کرده و سرعتی که اینها دارن متاسفانه هماهنگ نیست. قانون 15 روز تعیین کرده، در 15 روز پیشروی لازم صورت نگرفته است، سطح شکایت بالا است و این کار شاید عملی نشد. پس ما در همچون یک تکره که بین قانون وضعیت عینی و در عین حال شکایتی که پیش کمیسیون ثبت شده و از لحاظ تراکمش یک موقف روشن را داشته باشیم تا اینکه از لحاظ عملی بودن و می روند تمام مردم افغانستان اطمینان حاصل بکنن که کمیسیون چی داره انجام میده و با کدام راه و کدام سرعت پیش میره.
یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخاباتی بود که در مورد کار کمیسیون شکایات انتخابات توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بارش برف در نخستین روز سال نو میلادی شادی بسیاری از مردم را در کابل پایتخت افغانستان در پی داشته است. با کاهش آلودگی هوا در پی بارش برف در آلوده ترین روزهای پایتخت، کابلی ها نفس راحت کشیدند. اما شماری از آوارگان داخلی و خانه‌بدوشانی که در خیمه به سر می‌برند، روزهای دشواری را سپری می‌کنند. فرشتن دا به جاده های شهر کابل رفته و گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ریزش نخستین برف زمستان امیدواری های کابلی ها را برای کاهش آلودگی هوا و خشکسالی در پی داشته است. آنها پس از هفته ها هوای شهر خود را پاک و بدون دود دیدند. امان الله در مرکز شهر کابل می گوید:
باب هوا خوی بارندگی خیلی خوبه که آلودگی را گم می کنه، مریضی کم می شه. دیگه کار و بار شکر می شه، خوبه پا مچلی که قسمت باشه می رسه دیگه.
هوای کابل برای چند هفته در بلندترین سطح آلوده بود. روزهای زیاد کابل آلوده ترین شهر دنیا بود. در ساعت صبح و شام فضای کابل پر از دود غلیظ می باشد. ولید کارگر که در کابل روی کراچی میوه می فروشد می گوید اگر برای گرم کردن خانه چیزی ندارد، اما از ریزش برف خوشحال است.
ما از برف بسیار خوش هستیم به خاطر که آب هوا را بسیار خوب پیدا. بله تاثیرات رو میکنم چون زمستان است، مردم نمبره از خانه. مشکلات زیاد است خو ولی کریت میبریم، مجبور هستیم میگه کریت ببریم. نخیر نه تا بول چوب نخیر. مشکلات است، تاثیرات وضعش خراب است.
این بارش برف برابر شد با آغاز سال نو میلادی. بیشتر مردم و مقام‌های دولتی سال نو میلادی را از طریق صفحات اجتماعی تبریک گفتند. اگرچه بارش اولین برف زمستان خوشی‌های زیادی را میان پایتخت نشینان به میان آورده، اما در این شهر خانواده‌هایی هم هستند که با بارش برف سردی هوا و نداشتن مواد سوخت شب و روز سختی را سپری می‌کنند.
امیال فعلا صندلیم ندارم، چیز نداریم، نه خوراک است.
انیسگل مادری که از 12 سال به این سو در یکی از خیمه های چمن ببرک زندگی می کند می گوید این برف و خنک سرانجام فرزندانش را می کشد. در خیمه ای که انیسگل زندگی می کند جز چار دوشک و لحاف نازک چیز دیگری دیدن نمی شود. او مادر 5 فرزند است و برای به دست آوردن لقمنان روزانه در خانه های مردم لباس شویی می کند. او می گوید ریزش برف نعمت خداوند است، اما برای گرم کردن خیمه اش هیچ چیزی در اختیار ندارد.
5 تا تفلک های مرد. تفلک اسپندی میکنه، بود پالشی میکنه، خودم کالاشی میکنه، وز استقاق خانه ما چیز نیست. امیال فعلا صندلیم ندارم، چیز نداریم، نه خوراک هست، نه پوشاک هست چیز. در روز 1-20 پا، 30 پا، 40 پا، گای میشه، گای نمیشه.
فرزندان انیسگل در زیر این خیمه دستان خود را زیر بغل گرفتند تا کمی گرم شوند. این کودکان بازی های کودکانه را فراموش کرده و از ریزش برف خوشحال نیستند، چرا که شکم گرسنه و بدن های سردشان فکر آنان را محصور کرده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان اداره زراعت و کشاورزان در ولایت تخار در شمال افغانستان میگویند کشت الوویرا در این ولایت نتیجه خوبی داشته است. کشت این گیاه پرفروش در تخار ابتدا در یک خانه سبز و امسال در 5 جریب زمین در 10 خانه سبز تجربه شد. الوویرا در تولید محصولات طبی، آرایشی و نوشابه های غیر الکلی استفاده می شود. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
کشت تجربی گیاه آلوویرا در تخار در شمال شرق افغانستان رضایت دهقانان و مسئولان اداره زراعت تخار را در پی داشته است. شماری از دهقانان تخاری که از یک سال به این سو به کشت این گیاه طبی رو آوردن میگن که آلوویرا با 4 بار حاصل در یک سال نسبت به دیگر محصولات زراعتی درآمد بیشتر دارد. نعمت عظیمی دهقانی که امسال آلوویرا کشت کرده به رادیو آزادی گفت:
فعلا تولیدات ما کم است، ما خودمان در داخل افغانستان به کابل و مزار و قندز و بدخشان و ایجا ما ایرا به فروش میرسانیم. در سال اول ما که ایرا کشت میکنیم تقریبا در 8 ماه ای سری حاصل میه، در یک سال 4 حاصل ما عظیم میتونیم که بگیریم.
آقای عظیمی افزود که کشت این گیاه طبی و سنتی در تخار نتیجه قناعت بخش داده و به همین دلیل حال علاقه‌مندی دهقانان به کشت آن بیشتر شده است. به گفته دهقانان این گیاه به صورت نهال غرس و هر نهال آن تا 20 سال حاصل می دهد. در حال حاضر در بازارهای شمال افغانستان هر کیلو برگ آلوویرا 50 افغانی به فروش می رسد. داد محمد دهقان دیگری در تخار می گوید که این گیاه پرفروشتر از سایر گیاهان است.
فعلا ما ایرا تنها برگش سودا کرده رویسیم. ما ای خو حاصل دیگه ما داریم، از این چوچه داریم، یک چوچه ای سر افغانی خرید میشوه، یک صدر پگی چال اگه افغانی میشوه. ایرا خو ما ایج حساب نکردیم تا باید، ما تنها در نظر برگش گرفتیم. سالانه دلگ افغانی برای ما بدون چوچهش برگی برای ما حاصل میده. ایکی چوچهش ما بفروشیم، دلگ دیگه چوچهش میشه چال اگه افغانی.
با این حال مسئولان ریاست زراعت، مالداری و بیاری تخار میگویند که آب و هوای این ولایت برای کشت آلوویرا مساعد است. به گفته آنها در حال حاضر این گیاه در 5 ریب زمین در 10 خانه سبز کشت می شود. عبدالالا از مسئولان این اداره به رادیو آزادی گفت:
اولین بار است که دولت تخار از یک سال به این طرف کشت میشه و پرورش میشه و از فواید از این در حساب طبابت استفاده میشه، در حساب ادویه‌جات استفاده میشه، در حساب وسایل آرایشی استفاده میشه، نوشابجاتی که در بازار به فروش میرسد، نوشابجات غیر الکلی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن و استفاده شود.
با گفته مسئولان ریاست زراعت ولایت تخار، آلوویرا در زمینهای خشک و ریگی کشت میشود و با آب کمتر نیاز دارد. محصولات گیاهی نسبت به سایر محصولات به دلیل طبیعی بودن آن ارزش بیشتر دارد.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد گزارش مفصلی داریم در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در یک سال گذشته، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. نیروهای آمریکایی در برابر معترضان طرفدار ایران در بغداد امروز از گاز اشکاور استفاده کردند. آنها در مقابل ساختمان سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق تجمع کرده بودند. یک روز پیش معترضان به این سفارت هجوم بردند. در همین حال ایالات متحده گفت است که 750 سرباز اضافی به شرقی میانه می‌فرستد. ستار فروغ جزئیات بیشتر داد.
مارکیز پر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه به روز سه‌شنبه 31 ماه دسامبر گفت استقرار این نیروها اقدام مناسب و احتیاطی است که در پاسخ به افزایش سطح تهدید علیه پرسنل و تأسیسات ایالات متحده صورت گرفته. اسپر با اشاره به هجوم معترضان به سفارت آمریکا در بغداد در ادامه گفته که ایالات متحده از مردم و تأسیسات خود در هر جای جهان حفاظت میکند. هزاران معترض دیروز سه‌شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. آنها در اعتراض به حمله های آمریکا بر مواضع گروه شیعه کتایب حزب الله که به روز یکشنبه در عراق و سوریه صورت گرفت مظاهره کردند و بر سفارت آمریکا در بغداد هجوم بردند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا در واکنش به حمله به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک آمریکایی به پایگاه های کتایب حزب الله حمله کرد. به اساس گزارش ها در نتیجه این حمله ها حداقل 25 شبه نظامی وابسته به این گروه کشته شدند. گفته می شود که ایالات متحده در حال حاضر حدود 5000 نظامی در عراق و حدود 1000 سرباز در سوریه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه در تازه‌ترین واکنش خود به حمله به سفارت آمریکا در بغداد گفته است ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. ترامپ در یک توییت ایران را متهم کرد که ترا و سازماندهنده حمله به سفارت کشورش در بغداد پایتخت عراق بوده. او برای مردم عراق گفته است زمان برای میلیون تنی که آزادی میخواهند و حکمرانی و کنترل توسط ایران را نمیپذیرند فرا رسیده. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در توییترش نوشته است ایالات متحده به حمله نیابتی ایران که در نتیجه آن یک شهروند آمریکا کشته شد پاسخ داد. حالا گروه‌های تحت حمایت ایران به گفته پامپیو سفارت آمریکا در بغداد را تهدید میکنند. پامپیو همچنان گفته که با رئیس جمهور و صدر اعظم عراق در مورد محافظت از جان و مال آمریکایی‌ها در آن کشور گفتگو کرده. رژیم ایران هر گونه دست داشتن در حمله بر نیروهای آمریکایی را رد کرده و گفته این یک ادعای بدون مدرک از جانب آمریکاست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
سال 2019 از خونین ترین سالها برای افغانستان بود. در این سال نزدیک به 2000 غیر نظامی در نتیجه حمله های مسلحانه انتحاری و انفجار ماین ها جان دادند. اما نهادهای امنیتی این سال را یک سال پردستاورد برای خود می خوانند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش نگاه کوتاه انداخته است به برخی از رویدادهای سال 2019.
آن تای دست پدر خود بود محمد و محمد.
حمله 19 ماه آگست بر یک جشن عروسی در غرب کابل از خونین ترین حمله های سال 2019 در افغانستان بود. حمله ای که نزدیک به 70 کشته و چیز کم 200 زخمی بر جا گذاشت. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. پس از آن در 18 اکتبر انفجار در یک مسجد در روستای جودره در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار جان 70 غیر نظامی را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. هرچند هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفت، اما نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان نوشت که بر اساس اطلاعات او انفجار در مسجد جودره در ولسوالی دهبالا در ننگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. حملات از این دست تنها به این دو حمله خلاصه نمی شوند. وزارت داخل افغانستان می گوید که در جریان سال 2019 میلادی 59 حمله انتحاری در کابل و ولایت های افغانستان انجام شده است. بر بنیاد اطلاعاتی که سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی داده است، نیروهای امنیتی 31 حمله انتحاری دیگر را پیش از وقوع جلوگیری کردند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حمله های تروریستی از جمله انتحاری و انفجار ماین عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در سال 2019 بوده است. او شمار کشته شده های غیر نظامی در این سال را نزدیک به 2000 تن می خواند.
تلفات افراد ملکی ناشی از ماین، انتحاری و حملات حراس افغانی در همین سال 1874 نفر است. 4521 نفر از افراد ملکی دیگر در اثر ماین، حملات انتحاری و حملات ترسی دیگر زخم برداشتند.
آمار دقیق درباره تلفات غیر نظامیان در جریان سال 2019 ارائه نشده است. پیش از این در 17 دسامبر تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش خود در نشست شورای امنیت این سازمان گفت از 9 ماه آگوست تا 7 ماه نوامبر امسال بیش از 6654 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که 13% افزایش را نسبت به سال پار نشان می‌دهد. به گفته یاماموتو بیشتر این رویدادها در جنوب شرق و جنوب شرق رخ داده، هلمند، کندهار و ننگرهار میدان داغ این رویدادها بودند. او همچنان گفت تلفات غیر نظامی در ربع سوم امسال در طول 10 سال گذشته مرگبارترین بوده است. پیشتر از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه اکتبر اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 1611 تن کشته و 4876 تن دیگر از اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی زخمی شدند. درباره تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان سال 2019 گزارش در دست نیست. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان از ارائه ارقام در این باره خودداری می‌کنند. اما در مورد شمار کشته شده‌های جنگجویان مخالف دولت، وزارت داخله به رادیو آزادی می‌گوید در جریان امسال بیش از 8500 جنگجوی گروه‌های مسلح مخالف دولت کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان آمار ارائه شده از سوی وزارت داخله را رد می‌کند، اما می‌گوید که به‌زودی ارقام تلفات طالبان و نیروهای دولتی را منتشر خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 در هر 24 ساعت 10 تا 20 عملیات هوایی نیروهای خاص و قطعات زمینی در برابر جنگجویان مسلح مخالف دولت صورت گرفته است. به گفته فواد امان معاون سخنگوی این وزارت، در این عملیات ها بیشتر والی ها و ولسوالان نامنهاد طالبان و نیز فرماندهان قطعات سرخشان هدف قرار گرفتند.
ما مطلق قضاوت دفاعی بیرون شدیم، در حالت تهاجمی قرار گرفتیم و میزان حمله های ما، حمله های شبانه، عملیات های خاص، عملیات های تهاجمی در مقایسه با هر زمان دیگر علیه طالبان افزایش پیدا کرد. به اندازه فشارها بالای طالبان افزایش پیدا کرد که طالبان توان راه اندازی عملیات های تهاجمی شان در سال 2019 از دست دادن. فعلا طالبان در یک موقعیت قرار ندارن که مثل 2 سال پیش 3 سال پیش بالای شهر کندز حمله کردن، بار دیگر بتوانند توانایی داشته باشند بالای شهر کندز یا شهرهای دیگر حمله بکنند.
وزارت دفاع در حال این اظهارات را مطرح می کند که طالبان در جریان سال 2019 بالای شهرهای پلخمری، کندز، فرا و بادغیس حمله کردند. افراد مسلح این گروه تا دروازه های برخی از این شهرها نزدیک شدند. با گفته فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع، در جریان این سال 21 ولسوالی از وجود جنگجویان طالب پاکسازی شده است. با گفته او اداره ولسوالی های دهنی غوری در بغلان، مارجه در هلمند، وردو، جیومگان و کران و منجان در بدخشان، دهیک، خواجه عمری و جغتو در غزنی، در قد ینگی قلعه، خواجهغار و بهارک در تخار و شیرین تگاب و بلچراغ در فاریاب در اختیار دولت قرار گرفته است. شمار از این ولسوالی ها سالها به این سو در تصرف طالبان بودند. بر اساس اطلاعات وزارت دفاع در جریان سال 2019 در 10 ولایت نیروهای دولتی مصروف جنگ با گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان بودند. وزارت دفاع میگوید که در جریان امسال نیروهای امنیتی و دفاعی توانستند 43 زندان طالبان را از بین ببرند که از این زندان به گفته معاون سخنگوی این وزارت بیش از 200 سرباز نیروهای دولتی آزاد شدند. ایجاد اردوی منطقوی از موارد دیگری است که به گفته وزارت دفاع یکی از دستاوردهای سال 2019 دانسته می شود. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بیش از 6000 تن به اردوی منطقوی جذب شدند که در حال حاضر در برخی مناطق افغانستان جابجا شدند. با این همه چالش‌ها و دستاوردها که نهادهای امنیتی در سال 2019 عنوان می‌کنند، ایالات متحده آمریکا و طالبان تلاش دارند تا درباره صلح افغانستان به یک توافق دست یابند. انتظارهای این است که پس از این توافق احتمالی گفتگوهای میان افغان‌ها آغاز شود. حالا چشم‌ها به سال 2020 دوخته شدند که آیا در این سال امیدهای صلح به واقعیت می‌پیوندد یا اینکه جنگ همچنان دوام خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
مقام ها در ولایت شمال افغانستان از حملات تازه جنگجویان طالب خبر میدن. آنها میگوین در نتیجه این حملات حداقل 30 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقام های اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند شدت برفباری و وزش باد تند باعث شده تا مسیر سالنگ ها بر روی ترافیک مسدود اعلان شود. سمیع الله مدیر اجرایی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت به رادیو آزادی این را گفت. آصف جلالی کمدین مشهور کشور به عمر 63 سالگی درگذشت. صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرد که آقای جلالی امروز در نتیجه سکته قلبی درگذشت. سربازان ایالات متحده در عراق امروز برای متفرق ساختن معترضان طرفدار ایران در اطراف ساختمان سفارت آمریکا در بغداد از گاز اشکاور استفاده کردند. این دومین روز است که معترضان در اطراف سفارت آمریکا دست به تظاهرات می‌زنند. ده هزار تن امروز در اعتراض‌های ضد حکومتی در هنگ کنگ اشتراک کردند. اکثریت اعتراض کننده‌ها امروز در هنگ کنگ لباس سیاه بر تن داشتند. شب گذشته در هنگ کنگ مراسم آتش‌بازی با پیشواز سال نو برگزار نشد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در اولین پیام سال نو خود خشونت علیه زنان را محکوم کرد. او گفت این ناسزاگویی خداوند است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. شما برنامه حقوق بشری و اساسی و برنامه در امتداد لحظه ها را تا چند دقیقه بعد میشنوید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از آرزو غیاسی.
تیم 19 سال کرکت افغانستان امروز برای شرکت در جام جهانی کرکت به افریقای جنوبی رفت. لطف‌الله سنگزی رئیس اجرایی کرکت بورد امروز در نشست خبری در کابل گفت که تیم 19 سال کشور از آمادگی‌های خوبی برخوردار است، چون به گفته او از یک سال به این سو روی تقویت این تیم کار شده است. جام جهانی کرکت 19 سالگان در 17 جنوری 2020 در افریقای جنوبی برگزار می‌شود و تا 9 فوریه ادامه دارد. در این جام تیم‌های کرکت 16 کشور شرکت می‌کند و افغانستان در گروه دی با کشور میزبان کانادا و امارات متحده عربی به میدان می رود. دومین دور رقابت های گزینشی تیم منتخب تیر و کمان بازان به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که در این رویداد 50 ورزشکار از کلاب های تیر و کمان شهر کابل شرکت کرده بودند. در پایان این رقابت ها که امروز برگزار شد، 4 ورزشکار برتر بر تیم منتخب کابل انتخاب شد. گفتنی است که پیش از برگزاری این مسابقات یک کارگاه آموزشی نیز در کمیته ملی المپیک از سوی یک تن از مربیان این فدراسیون برگزار شد. نبی ایساخیل و راشد خان آرمان دو بازیکن موفق تیم ملی کرکت افغانستان شامل بهترین بازیکنان یک دهه شدند. این دو بازیکن مشهور افغان در کتاب به نام ویستن که مشهور به انجیل کرکت است، به حیث بهترین بازیکنان بازی‌های 20 اواره دهه دوم سده 21 میلادی درج شدند. با یکی از روزنامه‌های معتبر ایتالیا خبر داده که باشگاه یوونتوس در نظر دارد تا با کریستیانو رونالدو قرارداد جدید امضا کند. طبق نوشته این روزنامه، یوونتوس باشگاه ایتالیایی آمادگی دارد تا قراردادش را با رونالدو تا سال 2023 تمدید کند. این روزنامه افزوده که رونالدو هم با این مسئله مخالفت نخواهد داشت، چون او بارها از ادامه بازیش در این باشگاه سخن زده و به برنامه‌ای که برای 5 سال آینده دارد اشاره کرده است. این روزنامه همچنین گفته که این قرارداد جدید 30 میلیون